من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. خب ما خطبه 176 نهج البلاغه رو صحبت می‌کردیم. هفته گذشته یه بخشش رو گفتیم. بخش دوم اتفاقا یه مناسبت مهمی با امشب داره و اون قرآنه، چون امشب شب نزول آیات ابتدایی قرآنه و بالاخره از پیامبر اکرم امشب زیاد گفته میشه. ما هم در طول این سالها خیلی گفتیم ولادت، شهادت و شب مبعث. میخواستم که امشب رو تعطیل بکنیم نهج البلاغه رو و فقط در مورد مبعث پیامبر صحبت بکنیم. بعد دیدم که خب رسیدیم به موضوعی که اصلا مرتبطه با مبعث رسول اکرمه. این پاراگراف رو فقط میخونیم و التماس دعا. همین. خیلی هم سعی میکنم زیاد توضیح ندم، فقط معنا بکنم که خسته نشید. خب وَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاسِحُ الَّذِي لَا يَغُشْ وَالْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلْ. فرماید که این قرآن یه نصیحت کننده ایه که فریب نمیده. خیلی ها هستن که الان مخصوصا تو این دور زمونه در حال نصیحت ما هستن، اما پشت پرده دارن فریب میدن. همه با زبان خیر حرف میزنن، حتی شیطان با زبان خیر با ما حرف میزنه. به پدر و مادر ما تو بهشتم قسم خورد، گفت من خیر شما رو میخوام، اما اون بلا سرشون اومد. فرماید به قرآن اعتماد کنید. قرآن کلامش نصیحتی است که فریب نمیده به هیچ عنوان، واقعا نصیحته. والهاد الذی لا یضل، هدایت کننده ایه که گمراه نمیکنه. بعضی وقتا خیلی هستن حتی با نیت خیر تریپ هدایت کننده برمیدارن، اما ما رو گمراه میکنه. نیت شرار رو که بذار کنار، هیچی. بعضی ها بلد نیستن، دوست دارن هدایت کنن اما بلد نیستن، خراب میکنن و ما رو به بیراهه میبرن. میگه قرآن اینجوری نیست، قرآن هم بلده هم هدایت میکنه. والمحدث الذی لا یکذب، سخنرانیه که حرفایی میزنه که هیچ وقت دروغ به شما نمیگه. خیلی وقتا آدم حرفایی که میشنوه، ما الان اکثریت حرفایی که صبح تا شب میشنویم توش پر دروغه، به خاطر اینکه اکثر حرفایی که میشنویم تو تلگرام داریم میشنویم و خب اونجا منبع دروغه دیگه. هر چیزی هر کی دلش خواسته میگه، یا تو صفحات نمیدونم مجازی و توی مثلا اینترنت، و هر کی واسه خودش یه حرفی میزنه. غیر از فوشا و دریبری ها و اینا دروغ خیلی زیاده، ولذا آدم خیلی باید توجه داشته باشه. میگه قرآن نه دروغ به شما میگه، نه شما رو گمراه میکنه، نه فریب میده شما رو. قاعده اینه که وقتی شما اینقدر دست میزنید و اینها، دیگه نمیشه بچه ها رو ساکت کرد و اشکال نداره شما یه مقداری حواستون رو جمع بکنید، هرچند که خواهرها بیخیال نباشن. آره، اینجا مهمه. میفرماید که اینو دیگه فارسی بخونم زود تموم بشه. میگه اگر کسی با قرآن هم نشین بشه، کسی با قرآن هم نشین نشد مگر اینکه بر او افزوده شد یا از او کاسته شد. یعنی چی؟ بعد خودش ترجمه میکنه، تفسیر میکنه. یعنی اگه کسی با قرآن هم نشین بشه، در هدایت او افزوده میشود و از کوردلی و گمراهیش کاسته میشود. هر بار که شما سراغ قرآن میرید، یه خورده به هدایت شما اضافه میشه، یه خورده از گمراهی شما کم میشه. هر وقت که سراغ قرآن میرید، ما چند مدل هدایت داریم تو قرآن. یه هدایت تکوینی داریم به صورت عام، مال همه موجودات. همه موجودات ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. هدایت گاهی تکوینی به صورت عام، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. به تمام موجودات خداوند داره هدایت میکنه، همه موجودات به یه سمتی دارن حرکت میکنن، تکوینن، هیچ راهی هم ندارن. به قول آقای بهجت میفهمون چاره ای نیست، باید به سمت خدا حرکت بکنیم. هیچ چاره ای نداریم. ما به صورت طبیعی به دنیا میایم، نمیدونم نونهالی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، کهنسالی، بعدش هم میمیریم، ازش نمیتونی در بری. تمام موجودات هم یه سیر این تیپی دارن، هر کدوم توی فضای خودشون، از کهکشان ها تا تکسلولی ها همه همینن. این هدایت تکوینی عامه. یه هدایت تکوینی خاص داریم، خاص اولی. اونجایی که همه ما رو خداوند یه فطرتی بهمون داده که خداجوه، این مخصوص انسان هاست فقط. یعنی همه ماها وقتی گیر میکنیم به یه جایی، به یه قدرت مافوق بشری پناه میبریم و فطرت ما خداجوه. همه انسان ها فطرتاً دوست دارن که چیزی رو بپرستند. حالا تو تشخیص این معبودی که باید پرستش بشه گاهی اشتباه میکنن، گاهی پول پرست میشن، گاهی شهوت پرست میشن، گاهی پست و مقام پرست میشن، گاهی چیزای دیگه پرست میشن. اما همه دوست دارن که معبودی داشته باشن. همه انسان ها دنبال اینن. اینم هدایت تکوینی خاص اولیه. خداوند یه جوری ما رو، هیچ انسانی نیست در کره زمین که این حال رو نداشته باشه. همه دنبال اینن که پیدا کنن معبود رو. یه هدایت تشریعی داریم. هدایت تشریعی چیه؟ همینی که مناسبت امشب شما دور هم جمع شدید. خداوند تکوینن با عقل و فطرت ما رو داره هدایت میکنه، ما دوست داریم خدا رو پیدا کنیم و بپرستیم. از این طرف پیامبرانش رو میفرسته، این میشه تشریعی. پیامبران رو میفرسته به ما نشون بدن که اون خدایی که اصله و اون معبودی که اصله کیه. پول نیست، مقام نیست، شهوت نیست، مال دنیا نیست، نمیدونم هیچی نیست. لا اله الا الله. بین اله ها الله رو شما پیدا بکنید. همه انبیا هم همین اومدن بگن دیگه. این میشه هدایت تشریعی. میان به ما نشون میدن راه و خدا میفرسته که اینا رو هدایت بکنن. قرآن یه بخش از هدایتش تشریعیه. این بالا کسایی که قبولش بکنن دیگه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اختیارن، دوست داری مسلمون باش نباش. خدا دین حق رو میفرسته، دوست داری بگیر، دوست نداری نگیر. یا شاکر یا کافر. یا شکر نعمت نبوت پیامبر رو من به جا میارم و مسلمان میشم، زیر این پرچم قرار میگیرم، مسلمانی که در عمل مسلمان باشه، تسلیم میشم، یا نه دین حق رو پس میزنم. نکته مهم اینجاست. دو تا هدایت تکوینی گفتیم تا الان، یه هدایت تشریعی گفتیم. یه هدایت تکوینی ثانویه هم داریم. این خیلی مهمه رفقا، این خیلی مهمه. این مال شما هاست، چون تا اینجاشو همه داشتید دیگه. هدایت تشریعی داشتید، بچه مسلمون و بچه شیعه اید. هدایت تکوینی عام و خاص اولی رو هم گرفتید. یه هدایت تکوینی ثانویه داریم که این بسیار مهمه. ما باید دنبال این باشیم الان. مال آدمایی که هدایت شدن مسلمون و بچه شیعه است، اما نیاز به کمک داره. هدایت تشریعی جایی که من مسلمان شدم، یه کسی اومد یه موعظه‌ای کرد، من اسلام رو پذیرفتم، این میشه تشریعی. اونجا مثل اینه که به ما یه راه رو نشون دادن، همین. اما ما یه راهبرم لازم داریم که میگه ایصال الی مطلوب، میگه دست ما رو بگیرن ببرن برسونن. این هدایت تکوینی ثانوی است. کی این اتفاق میفته؟ زمانی که شما با قرآن انس میگیری، تن میدی به دستورات قرآن، اون وقت قرآن دستتو میگیره میرسونه به مقصد. فقط نمیگه راه اینه، تو هدایت تشریعی میگه راه اینه، میخوای بری میخوای نرو. انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا. پیامبر میفرماید این راهه. بعد که زیر پرچمش میای، اهل بیتی میشی، کربلایی میشی، علوی میشی، فاطمی و زهرایی میشی، میای توی این فضا، اون وقت اهل بیت دستو میگیرن به اندازه‌ای که تن دادی، به اندازه‌ای که اومدی دستو میگیرن میرسوننت. یعنی دیگه امام حسین نمیسته بگه بابا راه اینه، دستو میگیره میرسونه به مقصد. این نسبت به همه ما آدما متفاوته، به خاطر اینکه نسبت دل دادن ما به اهل بیت و قرآن و نسبت تن دادن ما به خواسته های اهل بیت، این هدایت فرق میکنه. همین الان شما اینجا اومدید نشستید، اگر نمی اومدی مثلا واسی بری یا تفریح کنی یا بری خونه بگیر بخوابی یا تلویزیون نگاه کنی، بالاخره این بوده دیگه. اما اومدی تو مجلس پیامبر، به عشق پیامبر اومدی نشستی، همین اومدنه یه هدایتی پشتش داره. کیفیت رو فعلا بذار کنار. همین که شما انتخاب کردی و اومدی تو این جلسه نشستی، اگه سریع خرابش نکنی بعد این جلسه، حداقل یه زمان بدی به خودت، حتما پشتش یه هدایتی هست، یه نورانیتی میاد که این نورانیت شما رو به یه درک جدیدی میرسونه از دین. خیلی این غیر از درس خوندن و فکر کردن و این هاست. شما به یه فهم عمیق‌تری میرسی، یه توفیقات بیشتری برای شما سر راه شما گذاشته میشه که این توفیقات شما رو به توفیقات بعدی، همینجوری پله پله شما رو میگیرن میرسونن. ایصال الی المطلوب یعنی این. خرابش کردی، خرابش کردی دیگه، رفت تا جلسه بعدی یا کار خیر بعدی، نماز بعدی، چه میدونم محبت به پدر و مادر بعدی، یه کاری. اینو باید دنبالش باشیم. بعضی از جوونا و نوجوانایی که الان تو جلسه ما هستن، اگر میخوان یه روزگاری توی سن و سال بالا یه خدمتی به امام زمان بکنن، الان باید شروع کنن. یعنی الان به اندازه فهمشون از دین، اون چیزی که میفهمن عمل کنن. اون تیکه شو که شما عمل میکنی، یعنی تم میدی به این خواسته خدا و اهل بیت و قرآن، دستتو میگیرن یه باب دیگه ای باز میکنن، بعدی یه باب دیگری باز میشه. همینجوری هدایت رو هدایت میاد. این تکوینی خاص ثانوی است. یه آدمایی سر راه شما قرار میدن که اینا شما رو بهتر راهنمایی کنن. قرآن میخوندی تا الان متوجه نمیشدی، الان قرآن میخونی یه فهم عمیق‌تری پیدا میکنی. تا الان نماز میخوندی همینجوری خودتو میخاروندی و خمیازه میکشیدی و تلویزیون عوض میکردی، نمازم میخوندی. بعد کم کم این نماز عمیق‌تر میشه، نماز عمیق بدون هیچ موعظه‌ای، میبینی هی روز به روز نمازت داره عمیق‌تر میشه. این اون هدایت خاصه است. میگه هر کی با قرآن هم نشین شد، یه چیزی بهش اضافه میشه. این شما که قبول کردی تو هدایت تشریعی قرآن رو، حالا که میری سراغ قرآن اونس میگیری، هر چی بیشتر باشه این اونس، هر روزی که بیشتر با قرآن ارتباط پیدا میکنی، هی هدایت رو هدایت میاد، نور بر نور میاد. عکسش هم هست و این خطرناکه. اینو باید دنبالش باشیم، از این بپرهیزیم. بعضی وقتا هستش که آدم تو گناه انقدر افراط میکنه، گناه ظلمت میاره، بعد هی ظلمت رو ظلمت میاد. دیدی خدا میفهمد که یوزل و بهی من یشا و یهدی بهی من یشا. ما بعضی ها رو هدایت میکنیم، بعضی ها رو گمراه. بعضی ها قرآن هم میخونن گمراه میشن. ولا یزید الظالمین الا خسارا، میگه به خلاصه هر کی کنار قرآن میشینه یه چیزی ازش کم میشه، چیزی بهش اضافه میشه. محضر اهل بیت هم همینه. میگه بعضی هستن که وقتی کنار قرآن میان فقط خسارت میبینن، هی گمراه تر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه گناه پشتش توبه نیومده، هی ظلمت ظلمت رو ظلمت اومده. انقدر میره میگه آقا من مثلا 5 سال پیش تو هیئت میشستم به بسم الله مداح اشکم میریخت، الان دیگه حال ندارم. 5 سال بعد میگه که دیگه حال نماز ندارم. 2 سال بعد میگه اصلا یعنی چی؟ ولکن بابا. یه مدت بعد یه شبهه توی تلگرام میخونه، کلن دینو میذاره کنار، میگه آقا من مسیحی شدم. داریم دیگه، درویش میشه، بهایی میشه. کرج ما هم که پر از اینا دیگه. حواسمون باشه گناه اینجوری نیست که من گناه میکنم و بعد میرم توبه میکنم. پاک کردن اون ظلمته یه خورده کار میبره. بله خدا توبه رو قبول کرد، پاک کردن اون سیاهی یه خورده کار میبره. حتی این که مال بنده و شما نیست انشاءالله، ولی یه آدم هایی که معاندن، آدم های معاند گمراهیشون هی زیاد میشه. حتی اگه کنار قرآن قرار بگیرن، قرآن رو باز میکنه میخونه میگه این چیه دیگه، شروع میکنه مثلا در آوردن تناقضات قرآن، نمیدونم شبهات قرآن فلان، اصلا دنبال اینه که بزنه. خب این معلومه که داره خسارت میبینه دیگه. اهل بیت هم همین جوری هن. شما کنار اهل بیت که قرار میگیری، مثلا صبح به صبح زیارت عاشورا که میخونید حتما همتون، یا مثلا دعای عهد که میخونید با امام زمان ارتباط داری، شب به شب زیارت عاشورا یا حداقل سلام به سید الشهدا که داریم نوکریشو میکنیم میدید، تو جلسه هیئت میای کف میزنی سینه میزنی اشک میریزی عرض ادب میکنی، نورانیتی کسب میکنی. این نورانیت غیر از اینه که یکی میاد موعظه میکنه، شما اگه اینو خرابش نکنی فهم شما عمیق‌تر خواهد شد. نه از اون ور اگر شما بی‌اعتنای به اهل بیت باشی، هی کم کم یه ظلمت‌هایی اتفاق میفته، بعد با گناه عجین بشه، کم کم شما فاصله میگیرید. به یه جایی میرسه که کربلا یه عده آدم اومدن کنار امام حسینن، یه عده شدن 72 نفر، یه دم ایستادن روبروی ابی عبدالله، همشون دور امام حسینن، اما یه عده دارن هدایت میشن، لحظه به لحظه کنار امام حسین دارن نورانی میشن، یه عده که روبروی ایستادن لحظه به لحظه با امام حسین دارن خسارت میبینن. ولا یزید و ظالمین الا خسار، با حسین داره گمراه میشه، با قرآن هدایت میشه، با قرآن گمراه میشه، با سید الشهدا گمراه میشه، با سید الشهدا هدایت میشه. این مفهوم این کلام امیرالمومنین. و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیاده او نقصان، هیچ کس کنار قرآن همنشین قرآن نمیشه مگر چیزی یا بهش اضافه میشه یا کم میشه. برای شماها بله اینه، زیاده فی هدا و نقصان من عما، شما هدایت پیدا میکنید و گمراهیتون کم میشه در کنار قرآن. پس درمان خود را بگذاریم.